به نام خدای شفیع و صبور، خداوند قرآن، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. محبوبه حی کبریا را صلوات، همتای علی مرتضی را صلوات، بر فاطمه آن شفیعه روز جزا، وان خیر کثیر مصطفی را صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند فرزندان خود را به کسب سه خصلت تربیت کنید: دوستی پیامبرتان، دوستی خاندانش و قرائت قرآن. عرض سلام و ادب و احترام به شما بیننده‌های عزیز و ارجمند ویژه برنامه کوثر قرآن از شبکه جهانی ولایت. با افتخار در خدمتتون هستیم و انشاءالله اگر خدا توفیق بده میخواییم در خصوص شخصیت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها در قرآن با شما صحبت بکنیم. مثل شبهای گذشته همه راه‌های ارتباطی ما در اختیارتون هست، از جمله 3012-03. امشب توفیق داریم در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر داوودی باشیم و با این بزرگوار صحبت بکنیم. حاج آقا سلام و عرض ادب، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. منم خدمت شما جناب آقای حبیبی و همه بینندگان فرهیخته و عزیز شبکه ولایت در سرتاسر این عالم عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمت شما و همه عزیزان هستم.
زنده باشین انشاءالله. حضرت عالی توی برنامه‌های گذشته در خصوص خواستگاه در واقع قرآنی خطبه فدکیه به عنوان منشور جاوید حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت فرمودید، رسید به فلسفه احکام در خصوص حالا شرک و توحید صحبت کردید، بعد به نماز و زکات و روزه و حج رسیدیم. این که فرمودید روزه عامل تثبیت اخلاص هست، اینکه حج وسیله برای تقویت دین هست و مواردی که حضرت عالی اشاره داشت، اگر صلاح میدونید یه مختصری از گذشته بفرمایید و بعد ادامه بحث رو در خدمت حضرت عالی باشیم استفاده بکنیم.
بله، همچنان که عزیزان ما مستحضرن و اگر برنامه های گذشته رو ندیدن، عرض کردیم که این خطبه فرمود که معروف خطبه فدکیه،
بله،
بهانه‌اش مربوط به اسب فدک بوده.
درست.
اما زهرا سلام الله علیها صدیقه کبرا این ماجرا رو بهانه‌ای قرار داد برای اینکه معارف حق رو به اون جمعیت برسونه و اگر بشود مردم رو به اون صراطی که پیامبر اکرم از سوی خداوند ابلاغ کرده بود برگردانه.
درست.
و البته از جمله در ارتباط با خود مسئله فدک و اینکه اجازه داده نشد که این حق مالی که در اختیار او بوده ادامه پیدا بکنه هم سخن گفت. بخشی از این خطبه حضرت به فلسفه معارف و احکام اشاره کرده که از توحید شروع کرده، بعد هم مسئله نماز، روزه و مانند این رو. ما در دو جلسه گذشته 7 نکته رو شهر دادیم، یعنی 7 قسمت از این
فلسفه معارف
احکام رو توضیح دادیم و خواستگاه قرآنی شو عرض کردیم.
فرمودید
در واقع عرض ما این بود که زهرای مرضی سلام الله علیها این جمله که می‌فرماید اینا خواستگاه قرآنی داره، یعنی برگرفته از آیات الهی است و با توجه به این که حضرت در خاندان وحی بوده و شاگرد بلا واسطه پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه بوده، در اون خاندان رشد پیدا کرده از ابتدای اون زمانی که حضرت در مدینه و قبلش هم چند سال در مکه، اشهد که زهرای مرضی سلام الله علیها شاهد این ماجراها، وحی، تفسیر، تأویل قرآن. اون روایت هم که قبلا خوندیم که امیرالمومنین فرمود که من در شبانه روز 2 خلوت ویژه و درس خدمت پیامبر اکرم داشتم، وقتی که مأموریت نبودم یا پیامبر در کنار رسول الله بودم و اکثرا در خانه من برگزار می‌شد این جلسه و در منزل من که برگزار می‌شد فاطمه سلام الله علیها و فرزندان منم حضور داشتن. خب به هر حال اینا آشنای به وحی هستن، لذا ما این خواستگاه های قرآنی شو داشتیم بحث میکردیم.
بله.
که 7 رو شهر دادیم. امشب که در واقع برنامه آخری است که ما در خدمت عزیزان در این بخش هستیم، چند تاش رو عرض بکنیم، حالا ببینیم تا کجا میتونیم برسیم و عرض بکنیم. یکیش بر جهاد عزن للاسلام، خداوند جهاد رو هم فرض کرده و قرار داده در دین برای اینکه جهاد مایه عزت اسلام. بعد فرمود و صبر معونتن على استیجاب الاجر، صبر را قرار داد تا وسیله ای باشه برای جلب پاداش الهی. و الامر بالمعروف مصلحتا للعامه، امر معروف را هم در مجموعه شریعت خداوند قرار داده برای اینکه مصلحت برای توده‌های مردمه، وسیله ایست برای اصلاح توده‌های مردم و اصلا برای کل جامعه. و قصاص رو قرار داد برای اینکه قصاص رو وسیله حفظ خون و نفوس قرار داده. حالا ما میان اینها رو انتخاب کردیم، عرض کردیم فلسفه احکام خودش حضرت اینجا مفصل فرموده، اگه بنا باشه همه اینا رو ما بحث بکنیم طبعا یه 10 جلسه یا بیشتر کمتر نیاز داره. ما در این فرصتی که 3 جلسه ما در خدمت عزیزان قرار است که باشیم، از میان اینا انتخاب میکنیم که اون موارد رو توضیح بدیم. خب حالا اولی چی بوده از این چند موردی که امشب مطرح کردیم؟ اول فرمود ول جهاد عزن للاسلام، جهاد رو خداوند قرار داده، جهاد موجب عزت برای اسلام هست.
بله،
همین جمله شبیه یا دقیقا همین جمله رو امیرالمومنین هم در نهج البلاغه قبلا عرض کردیم، ایشون هم در ارتباط با فلسفه احکام بیاناتی داره از جمله همین جمله رو حضرت در نهج البلاغه هم داره امیرالمومنان، که حضرت فرمود خداوند جهاد قرار داد مایه عزت اسلام. اونجا ابن ابی الحدید شارح معتزلی در شرح کلمات امیرالمومنان در ارتباط با همین جمله حضرت، اونجا خود ایشون به آیه اشاره کرده که حالا این خواستگاه قرآنی که میگیم، شارحین هم در شرح کلمات امیرالمومنین هم به این توجه داشتن.
بله،
که حالا عرض کردیم این جمله از زهرای مرضیه سلام الله علیها هست و شبیه به همین بعضی جا دقیقا این همون جمله در کلمات امیرالمومنین هم هست. ایشون می‌نویسه ابن ابوالعدید که به فرض الجهاد، خداوند جهاد رو فرض کرد، عزن للاسلام، مایه عزت بر اسلام باشه. و ذالک ظاهر، میگه این خیلی روشنه، قال الله تعالی میاد به این آیه استشهاد میکنه، ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع، در سوره حج اشارت که این آیه اومده، لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله، که اگر خداوند بعضی از اون افراد رو به وسیله بعضی دیگر دفع نکنه، صوامع دیرها و صومعه ها و بیعون صوامع و بیعه و معابد یهود، دیرها و صومعه ها و معابد یهود و همچنین و صلواتون، اون جایی که نام خدا برده میشه، و مساجد یذکر فی اسم الله، مساجدی که نام خدا در اونجا بسیار برده میشه، ویران میگردد اگه نبود، یعنی به وسیله جهاد دفاع اگه نبوده اینها از بین میرفته.
بله،
بعد در اونجا که نام خداوند فراوان برده میشه. خب ببینید این نشون میده که در ادیان دیگه هم که جهاد بوده، جهاد به چه انگیزه ای؟ برای اینکه اصل توحید حفظ بشه. وقتی ما به اسلام میرسیم، یعنی این جهاد وقتی فرض میشه، اگر جهاد نباشه مراکز عبادت اسلامی از بین میره.
بله،
جایی که باید مسلمان عبادت بکنن از بین میره. جهاد سبب میشود که مراکز دینی بلاد اسلامی باقی بماند و این خودش سبب عزت اسلام و مسلمین هست. بنابراین اگر جهاد نباشه اینها باقی نخواهد ماند. جهاد سبب بقای توحیده و در اسلام هم سبب بقای اسلام میشه. لذا بعضیا به این نکته اشاره کردن بعد مفصلین که اگه افراد با ایمان و غیور دست رو دست بگذارن و تماشاچی فعالیت های ویرانگر طاغوت ها و مستکبران و افراد بی ایمان و ستمگر باشن و میادین رو برای اونا خالی کنن، اثری از عبادتگاه ها باقی نمیمونه.
بله،
جهاد سبب میشود که عبادتگاه ها حفظ بشه، مراکزی که در او نام اسلام بلند میشه حفظ بشه، بلاد و شهرها و کشورهای اسلامی حفظ بشه و طبعا این سبب عزت اسلام میشه. در آیه دیگه‌ای که در سوره توبه هم هست، در اونجا خداوند، این آیه خیلی آیه عجیب و جالبیه، فرمود و اعد لهم ما استطعت من قوه، باز دستور جهاده که هر چه که توان دارید برای رزمندگان آماده کنید، من قوه و من رباط الخیل، آماده بکنید نیروهاتون رو، اون اسبها رو، اون مرکبها رو، حالا امروز ما میگیم تجهیزات روز رو،
بله،
تجهیزاتی که عرشبت که به روز هست و باید استفاده کرد، اینا رو آماده بکنید برای رزمندگان. ترهبون به عدو الله و عدو بکن، به چه انگیزه؟ برای اینکه دشمن خدا رو بترسانید و دشمن خودتون رو، یعنی دشمن خدا و دشمن مسلمان ها. بنابراین نشون میده که مسلمان ها باید در اوج آمادگی قرار بگیرن که بتوانن در برابر دشمن به درستی دفاع بکنن. اونقدر باید قوی باشن که اصلا به تعبیر به اصطلاح بحث‌های امنیتی و دفاعی باید نیروی بازدارندگی باید داشته باشن.
بله.
وقتی دشمن احساس بکنه که مسلمان ها هم از نظر ایمان قوی هستن و هم از نظر تجهیزات قوی هستن، خود این سبب می شود که دشمن
عده به عده، به قول معروف
بر عده عده، سبب می شود دشمن طمع نکنه به کشورهای اسلامی. و آخرین من دون املا تعلمون هم الله یعلمهم، دشمنان آشکار و پنهان همشون، بعضی دشمن ها دشمن آشکاری هستن، روشن نمیخواد دشمنی بکنن.
بله.
بعضی ها کسانی هستن شما نمیشناسید، اما اینا مراقبن، چشم اونا تیزه، اگر ببینن که شما ساده انگار و سهل انگار هستی، او وقت از خوابگاه خودشون میان بیرون، ضربشون رو میزنن. بنابراین مسلمان ها باید به اندازه قوی و قدرتمند باشن که دشمن ها رو بترسونن. رعب مسلمان ها باید در دل دشمن بیفته که هوس تجاوز به کشورهای اسلامی نکنه. خب پس بنابراین جهاد هست که عزت اسلام رو حفظ میکنه. اگر جهاد رو مسلمان ها کنار بذارن چه میشه؟ و دچار ذلت میشن.
بله.
در یه روایتی هست که الان یادم اومده، در سنن ابی داوود هست که پیامبر اکرم فرمود یه وقتی خواهد آمد که شما جمعیتون زیاد خواهد شد و ولی دچار مشکل و ذلت و اینا. گفتن جمعیت ما زیاده؟ حضرت فرمود بله جمعیت شما زیاده، اما که قصائل سیل مثلا، یه تعبیراتی به این مضمون. فرمود مثل پر کاهی روی آب هستید، یه کف روی آبی که فراوان است اما توان و قدرت نداره،
کاری ازش بر نمیاد،
کاری بر نمیاد. بعد گفتن چرا ما به این روز میفتیم با جمعیت زیاد؟ فرمود برای اینکه دوستی دنیا در دلتون قرار میگیره و ترس از مرگ.
بله.
این دوتا با هم دیگه ارتباط داره.
ترس از مرگ که بیاد، این جهاد یه مقداری.
بله. اینو خواهم عرض بکنم. در واقع این دوتا با هم ارتباط داره. چرا انسان از مرگ میترسه؟ چون دلبسته دنیا. فرمود ترس از مرگ و دلبستگی به دنیا سبب میشود با جمعیت کثیر هم دشمن به شما حمله کنه.
وقت عزتتون.
و طبعا وقتی که اینجوری باشه انسان ذلیل میشه، مسلمانان ذلیل میشن و عزت از اونها گرفته میشه. یه روایتی هست، روایت جالبی است که پیامبر از پیامبر اکرم از امام صادق نقل میکنه که پیامبر اکرم فرمود اغزو تورثو ابناءکم مجدا، فرمود بجنگید تا مجد و عظمت را برای فرزندانتون به ارمغان بیارید. خیلی تعبیر قشنگی.
بله.
یعنی امروز هم جهان اسلام ببیشه در برابر صهیونیست. یادمون میاد یه وقتایی مثلا خیلی میخواستن تعریف بکنن، میگفتن یه چریک فلسطینی عملیات ایزایی مثلا انجام داده علیه مثلا یه اسرائیلی صهیونیستی، یا در فلان کشور مثلا یه ضربه به او زده. اما در این سالها وقتی که اون علقه به اسلام و عدم خوف از مرگ و شهادت طلبی، همون تعبیری که هل تربسون بنا الا احد الحسنین که قرآن میگه که یا پیروزی یا شهادت، وقتی که این در دل مسلمان ها دمیده شده و در فلسطینی ها، امروز در دل خود کشور صهیونیست اینها رو آسیب میرسونن به دشمن. منطقه مثل غزه میبینید که شما ملاحظه میفرمایید که صهیونیست ها در اونجا زمینگیر میشن و همچنین در موارد دیگر. اگر بنا باشه که مسلمان ها عزتشون حفظ بکنن، باید به این آیات قرآن و این جملات معصومین عمل بکنن. جهاد مایه عزت اسلامه، مایه عزت مسلمینه. اما اگه بترسن و جهاد رو کنار بگذارن، طبیعی است که ذلیل خواهند شد و دشمن بر اونا مسلط خواهد شد. ما پس بنابراین حواسمون باشه، کفار، مشرکان، صهیونیست‌ها، مستکبران جهانی، اینا علیه اسلام و مسلمینن. مسلمان ها با اتحاد از یک سو، با عمل به دستورات قرآن، بازگشت به قرآن از سوی دوم، و همچنین با تجهیزات روز، یعنی با مجهز شدن به سلاح‌های روز، میتونن در برابر دشمن بایستن و عزت خودشون رو حفظ بکنن. خب پس بنابراین جمله اول این بوده که امشب مطرح کردیم، که خداوند جهاد رو واجب کرد برای اینکه جهاد مایه عزت اسلامه، یعنی اسلام رو شکست ناپذیر میکنه، مسلمان‌ها رو عزت میده و به پیشرفت اسلام کمک میکنه. البته روشنه هدف مجاهدان در جهاد، میبینیم در قرآن فی سبیل الله، برخلاف دیگرانی که میجنگن به قصد کشور گشایی، به قصد غنایم، به قصد توسعه قلمرو جغرافیایی. نه، اون چه که در اسلام اتفاق میفته فی سبیل الله، به تعبیر قرآن کلمت الله العلیا، هدف این است که کلمت الله نام خدا و اسلام پرچمش بالا داره. انگیزه، انگیزه فقط الهی است. خب اگر این انگیزه رو مسلمان‌ها داشته باشن از یک سو، و خوفی از دشمن نداشته باشن از سوی دیگر، دلبسته به دنیا نباشن از سوی سوم، و خودشون رو مجهز بکنن، روشن است که به جهاد روی میارن و این جهاد مایه عزت برای اونها و برای اسلام و مسلمین خواهد شد. این مرمون نکته اول.
خیلی ممنونم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر داوودی. ما همچنان با کوثر قرآن با شما همراه هستیم. برمیگردیم بعد از یه فاصله کوتاه.
حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید همیشه در خدمت مادر و پایبند او باش، چون بهشت زیر پای مادران است. کنز الامال جلد 16 صفحه 462.
ای بهار عطوفت، ای زهرا، ای شهید محبت، ای زهرا، مشعل عاشقی ز تو روشن، ای چراغ هدایت، ای زهرا، رحمت بی واسعه تو می باشی، رحمت واسعه تو می باشی، بیکران بحر رحمت، ای زهرا، بر نبی مهربان تر از مادر، بر نبی مهربان تر از مادر بود یم رسالت، ای زهرا. به بهانه این کلام زیبایی که دوستان به نمایش گذاشتند، ادای احترام میکنیم به همه مادرهای عزیز سرزمینمون، اونها که در قید حیات هستند برای سلامتیشون دعا میکنیم، و در این شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، اونهایی که از دنیا رفتن برشون طلب مغفرت میکنیم، و انشالله که همه ما بتونیم در مسیر مستقیم الهی قدم برداریم و از رهروان واقعی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باشیم و به دستورات قرآن عزیز هم بتونیم عمل بکنیم و پایبند باشیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر داوودی میهمان امشب برنامه هستند. جناب استاد، توی بخش قبلی در ادامه خاصگاه قرآنی، خطبه فدکیه و فلسفه معارف و احکام، اشاره فرمودید که خداوند جهاد رو واجب فرموده برای در واقع بقای توحید و اون رو مایه عزت اسلام قرار داده. حالا فکر می‌کنم داوود صبر، اگر می‌خواید صحبت بفهمید، صبری که فهمید وسیله برای جلب پاداش الهی هست.
بله، نکته دومی که می‌خواستیم امشب بحث بکنیم، ادامه همون سخن زهرای مرضی سلام الله علیها، فرمود و صبر معولتن علی استیجاب الاجر. صبر رو قرار داده که صبر وسیله است برای جلب پاداش الهی.
بله.
خب ببینید، این که خیلی خاصگاه قرآنی فراوانی داره که در قرآن چقدر هم به صبر سفارش شده و هم چه پاداش‌های عظیمی برای صبر خداوند قرار داد. صبر وسیله‌ای برای شکیبایی هست از دو جهت. یکی این که همه اعمالی که انسان میخواد انجام بده، بنای او و زیر بنای او به صبر و شکیبایی برمیگرده. انسان که صابر نباشه نمیتونه جهاد کنه، نمیتونه روزه بگیره و نمیتونه در برابر مصائب مقاومت بکنه، کنترلش رو از دست میده، زبانش به هر چی باز میشه، یه وقت خدا نکرده به ناشکری ناسپاسی به درگاه خداوند میانجامه.
بله.
بنابراین همه اعمال، حالا من بیشتر بعدا توضیح خواهم داد، بیس کارشون، زیر بنای کارشون چیه؟ روی صبر استوار. این خودش، پس بنابراین اعمال، اون اعمالی خودش پاداش داره از صبر ناشی میشه. وجه و جهت دوم اینه که خود این صبر و تحمل هم پاداش الهی رو داره.
درست.
خود این صبر، شما صبری که میکنید در مصیبت، در گرفتاری گرفته تا در ارتباط با سختی ها، دشواری ها مربوط به جنگ، جهاد و مانند این، خود این صبر و تحمل و استقامت خودش دارای پاداشه. هم به خاطر این صبر انسان پاداش میگیره، هم به خاطر اون اعمالی که ناشی از صبره.
بله.
خب واژه صبر با مشتقاتش در قرآن 103 بار به کار رفته، این خودش نشون میده که چقدر اهمیت داره. حالا این صبر واژگان مرتبطم داریم مثل استقامت، اینا هم با سو قرآن هست، اون جداگانه. این یه نکته. نکته بعدی اینی که صبر به چه معناه. اشتباه نکنیم، گاهی میبینی بعضی ها در برابر ناجوان مردی های دشمنان، حملات دشمنان کاری نمی کنن. بعد میگن ما صبر میکنیم انشاءالله خدا، خودش خدا مثلا به حسابشون برسه.
اون اساسش صبره؟
این اشتباهی که صورت میگیره، این شبیه همون چیزیست که جناب موسی وقتی بنی اسرائیل برد برای اینکه برن مثلا وارد چی بشن، این منطقه‌ای که برن اونجا برای جهاد، گفتن برید با هم دیگه به جنگیم، اونا گفتن که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، شما برید به جنگیم، ما اینجا هستیم خودمون اینجا مثلا. خب تو و پروردگارت برید به جنگیم، مثلا خیال میکنن که خب پس خود خدا اگه خواست میتونه این کارو انجام بده. نه، خدا برای ما رو مکلف کرده، ما عبد الهی هستیم که باید دستورات خدا رو انجام بدیم. این اشتباهی است. گاهی مثلا کسی انفاق نمیکنه به فقرا، میگه چرا انفاق نمیکنی؟ میگه اگه خدا میخواست خودش بهش میداد. در حالی که همون خداوندی که هر شبت که این آیه رو ما آوردن که قال یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما دام فیا فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. مثلا میگه آره ما واسطه خدا خودش بر انجام بده، یه انفاق نمیکنه میگه خدا اگه خواست خودش بهش میده. نه، اصلا خدا به ما داده خودش مایه ابتلا امتحانه، که در آیات هم هست، در روایات هم هست. ببینی که هم فقیر در برابر فقرش چگونه صبر میکنه، آیا تن به ذلت میده، تن مهر خاری میده که از فقر بیاد بیرون، و هم غنی، اینم بر او امتحانه که
بالاخره عیار ماها یه جواد مشخص میشه دیگه.
عیار فقیر اونجاست که وقتی به فقر رسیده، فقری که البته انتخابی خودش نباشه، وقت اگر به فقر رسیده چیکار میکنه؟ و اون که غنی هست امتحانش به اینه که شما که دستون بازه چیکار میکنید؟ رضا خداوند میفرماید که شما وقتی که دارید انفاق میکنید گویا به خدا دارید قرض میدید.
بله.
گویا دارید که برای خدا فعالیت میکنید، چون دستور الهی رو عمل میکنید. خب بنابراین صبر این نیست که انسان بنشینه خودش صبر میگه من صبر میکنم ببینم خدا چیکار میکنه. این درست مثل این که به کسی بگیم شما برو کار و فعالیت برای روزی خودت، میگه من حالا تو خونه نشستم صبر میکنم ببینم.
با این تعریف همیشه باید صبر کنیم دیگه، هیچ وقت هیچ کاری نباید بکنیم
که ببینم چی میشه. نه، شما باید بری کار بکنی. این صبر در کار کردن چه استقامتی؟
درست.
یعنی رفتی اونجا زود بخوای در جا بزنی و بیایی، تو آدم کم صبری هستی. باید استقامت بخرج بدی در صبر، در کار، در درس، در بحث، در فعالیت اجتماعی، در فعالیت خانوادگی، همه اینها بیس کار صبره. بستر روی صبر بنا میشه. این صبر و استقامت است که به انسان رشد میده. این صبر و استقامت است که سبب پایداری یک تمدن میشه، یه مجموعه میشه، یه ملت میشه. یعنی اون به معنای استقامت. خب لذا امیرالمومنین تعبیر قشنگی داره در نهج البلاغه، فرمود و صبر و شجاعت. صبر خودش صبر چیه؟ میگه صبر همون شجاعت. آدمی که میترسه از ترس تحمل میکنه او صابر نیست، انسان شجاع صابره. کسی که شجاعت به خرج میده، این در واقع چون صابره در برابر بلا و گرفتاری ها شجاع میشه.
بله.
پس معنای واقعی صبر این. خب لذا شما در روایات میبینید، من قبل از اینکه خواستگاه قرآنی شو بگم دارم توضیح میدم، ببینید این روایتی که داریم از پیامبر اکرم نقل شده، از ائمه نقل شده، فرمودن که از صبر ثلاثه، صبر سه شاخه داره. صبر عند المصیبه، یه وقتی مثلا مصیبتی رسیده، یه دفعه مثلا خبر رسیده که جوانش از دنیا رفته، خب اینجا جای صبر دیگه، عند المصیبه انسان باید صبر بکنه، که مطابق اون آیه قرآن انا لله و انا الیه راجعون، مصیبت که رسیده که خدایا همه چی از تو، از تو همه چی به تو برمیگرده، شما دست خودت نبوده، دفعه بچه جوانی از دنیا رفته یا آسیب به مالت رسیده، این صبر عند المصیبت است. اینجا اگه ناسپاسی بکنه، خدا نکرده بدگویی بکنه، خدا نکرده الفاظی بر زبانش جاری بشه، او وقت ببینی که دچار مشکلات خواهد،
امتحان سختیه ولی باید صبر کرد.
این همون است که وقتی سوال کردن که شما چه دیدی در اون مصیبت، گفت ما رأینا یا ما رأیت الا جمیلا. خب یکی هم صبرون علی الطاعه، قسم دوم صبر، صبر بر طاعته، یعنی وقت کسی که الان میخواد روزه بگیره در هوای گرم، نیاز به صبر استقامت داره دیگه.
بله،
همینجوری که نمیشه، و صبر استقامت بکنه، صبر در برابر طاعت، مخصوصا طاعتی مثل جهاد، که کسی میره جبهه، جنگ، گرفتاری یا سختی یا گرما سرما، این صبر میخواد، استقامت میخواد. ببینید این صبر اینجا خودش معنا شده. سوم و صبر عن المعصیه، صبر در برابر
گناه،
معصیت گناه، مال حرام، نوامیس حرام، نگاه حرام، اینجا انسان استقامت سبب می شود. مثل جناب یوسف علیه الصلاه و السلام، قال معاذ الله انه ربی احسن مثواه، اونجا با پناه به خدا، ببینید این صبر دیگه، استقامت می خواد در برابر اون گناه، انسان بتونه مقاومت بکنه و خودداری بکنه، در برابر ربا، در برابر رشوه و گناهان دیگه، این هم صبره. پس بنابراین صبر مایه برکات فراوانی است برای انسان، لذا هست که این صبر پر اهمیت میشه. خداوند در سوره رعد آیه 23 و 24 یه سلسله از فضائل و دستوراتی رو که بیان میکنه و ویژگی ها، بعد میرسه به اونجا که مؤمنانی که اینا رو مراعات میکنن، و الملائکتو یدخلون علیهم من کل باب، در قیامت اینجوریه، میگه اینها بعدن فرشتگان بر این مؤمنان از هر دری وارد میشون، میگن سلام علیکم، به اونا سلام میکنن، چی میگن؟ میگن سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار، سلام بر شما به خاطر صبر و استقامت دان، چه پایان خوبی این در این سرا نصیبتان شده. ببینید در اینجا کارهای دیگه اینو انجام دادن، در آیات قبل اشاره میکنه چه کارهای خوبی انجام دادن، اما وقت قیامت میخوان فرشتگان به اونها سلام بکنن که شما وارد بهش شدید، میگه شما به شما سلام میکنیم به خاطر صبرتون، چون همه اون کارهای خیر ریشش به چی برمیگرده؟ به صبر
برمیگرده.
به ما صبرتون، درود فرشتگان که به اینها سلام میکنن به خاطر صبرتون، استقامتون، در حالی که در این آیات، این آیات گذشته، هشت قسمت از کارهای نیک و برنامه‌های مهم و این مؤمنان رو میشماره که الان اینجا داره نشونم میده، و اقام الصلاه و انفقهم مما رزقناهم علانیه سرا و علانیه و یدرعون بالحسنات السیئه و آیات قبل، هشت تا از برنامه‌های نیک و مهم میشماره، اما این آخر وقتی میخوان فرشتگان اینا را در بهشت وارد بشن، سلام بکنن، درود بفرستن، میگن سلام بر شما به خاطر صبر. چرا؟ چون همه اونا ناشی از صبره.
بله،
ببینید این اهمیتی که برای صبر داره. لذا در اون روایت داریم که امیرالمومنین فرمود، در روایت دیگران هم داره از ائمه علیهم السلام، که ان الصبر من الايمان كالراس من الجسد، که نسبت صبر به ایمان مثل نسبت سر است به بدن، که لا خیر فی جسد لا رأس معه، سری که بدنی که سر نداره، خب خیر نداره مثلا بدن باشه سرش نباشه.
یعنی میتونیم به این نتیجه برسیم که اگر صبر نداشته باشیم اعمال
ایمان هم لذا خودشون فرمود ولا فی ایمان لا صبر معه، یعنی اگر صبر نباشه ایمان هم نیست، چون همه خیرات و برکات ناشی از صبر.
این صبر همون هر سه نوع رو شامل میشه.
بله، هر سه نوع رو شامل میشه.
معصیت و در
مصیبت و معصیت و طاعت دیگه.
طاعت.
یعنی اصلا جامعه اینا همینه دیگه. این سه تا با هم دیگه با همه ابعادش، یعنی دستورات الهی و نواهی الهی، کسی بخواد دستورات الهی رو انجام بده، نواهیشو ترک بکنه، مجموعه اینا برمیگرده به این سه چیز. صبر در برابر طاعت، مصیبت، معصیت.
اگه نباشه خب. از ایمان خبری نیست.
درست. خب حالا با این نکته که عرض کردم، اهمیت صبر،
بله،
ویژگی که صبر داره، حالا این صبر پاداش فراوانی داره. این جمله از حضرت زهرا سلام الله علیها این بود که خداوند صبر را قرار داد، این صبر سبب استجاب للاجر،
جلب پاداش،
جلب پاداش الهی میکنه. حالا این در قرآن ببینید، چند تا آیه من بخونم.
بله.
یکیش در سوره بقره هست که فرمود ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ما شما رو امتحان میکنیم به چه چیزها؟ خوف، گاهی وقتی یه وحشتی پیش میاد، گرسنگی، گاهی انسان دچار گرسنگی میشه، نقص در اموال، انسان آسیب می‌رسه به مالش، انفس، به جانها، یه کسی می‌میره یا کسی آسیب جسمی می‌بینه، و ثمرات، به میوه‌ها، به باغ‌ها، یه دفعه ببینید تگرگی اومده مثلا بی موقع، یا فرض فرمایید گرمای شدیدی اومده و این ثمرات از بین رفته.
بله.
میگین همین امتحانه، درست؟ و بشر الصابرین، در برابر این مشکلات و سختی یا که ابتلای الهی است، بشارت بده به صابران. کیا هستن؟ الذین، صابران کسانی هستن. اذا اصابت و مصیبه، مصیبت به اینا رسیده، قالوا انا لله و انا الیه راجعون، همه ما از خدایی، من همه اینا ملک الهیه و ما هم خدا برمیگردیم. خداوند این سلامتی رو داده، یه وقتی هم یه سلامتی رو گرفته، جوان به انسان داده، جوان رو گرفته، مالی به انسان داده، آسیب مال انسان رسیده، خب همه از خداست. بعد وقتی که صابران این گونه هستن، این جمله رو میگن، حالا پاداششون، اولائک علیهم صلوات من رب و رحمه و اولائک هم المهتدون. فرمود این صابران صلوات الهی نصیبشون خواهد شد، دو، رحمت الهی. بعد فرمود فقط اینها هدایت یافتگانن. ببینید در قرآن برای دو گروه خداوند صلوات فرستاده.
بله.
یکی به پیامبر اکرم، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. که خدا و فرشتگانش بر پیغمبر درود فرستادن، شما هم بر پیغمبر درود بفرستید.
بله.
پس یک موردی که خدا خودش درود میفرسته بر کیه؟ بر پیغمبر.
پیغمبر.
مورد دومی که خدا بر اونها درود فرستاده صابرانه، خیلی اهمیت داره. اولئک علیهم صلوات من ربهم. درود فرستادن صلوات الهی چیه؟ نویسنده المنار از شبت که تفسیر المنار ایشون میگه منظور از صلوات خداوند در اینجا انواع تکریم ها، پیروزی ها، ترفیع مقام نزد خدا و نزد بندگانه. از ابن عباس نقل میکنه که گناه، آمرزش گناهانه. میگه نه، فقط آمرزش گناهان نیست، بلکه هر نوع تکریم، پیروزی، به عبارتی همه برکات مادی و معنوی را میگیرد. اگر خداوند بر کسی درود فرستاده، صلوات بر او فرستاده، یعنی خیرات دنیا و آخرت را نصیب او کرده. و رحمه، رحمه رو مرحوم طبرسی در مجمع العلوم میگه، و رحمه ای نعمتن عاجلا و عاجلا، نعمت عاجل و دنیوی و امروزی و الانی و نعمتی که در آینده. فالرحمه ان نعمه علی المحتاج، اون نعمتی که به محتاج داده میشه بهش میگن رحمت. و کل احد یحتاج الی نعمت الله فی دنیا و عقبا، و هر انسانی به نعمت الهی در دنیا و آخرت نیاز داره. پس بنابراین هم صلوات الهی نصیب صابران خواهد شد و هم رحمت الهی یعنی نعمت دنیوی و اخروی نصیبشون خواهد شد. خب اینم یک.
بله.
در آیه 96 سوره نحل، ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. خداوند میفرماید که ما به صابران پاداش میدیم به بهترین چیزی که انجام میدادن. ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. این به احسن ما كانوا يعملون جالبه. احسن دلیل بر اینه که اعمال نیک اینها یکسان نیست. مثل اینکه شما الان کسی بخواد بره میوه بخره، یه جعبه میوه، این تشویر رو عرض بکنم، این جعبه میوه درشت داره، ریز داره، درست؟ اما شما بگیم من همه این جعبه های میوه از ریز درشت رو به قیمت همون میوه درشت میخرم، بهترین انتخاب میکنه، میگه این بهترین، احسنه.
بله.
مثلا این سیب بهترین سیبه، بقیه رو به همین قیمت میخرم، این میشه به احسن مکان. اینجا خداوند میفرماید که صابران رو من پاداش میدم به احسن ما کان یعملون، یعنی به اون بهترین کارهایی که انجام دادن بقیه کارها رو خداوند به حساب اون خوبترین کارها میذاره. یعنی خودش خیلی پاداش عظیمی است که خداوند نصیب انسان میکنه. یا در آیه دیگه در سوره زمر فرمود انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، اینم تعبیر بسیار عالی است. فرمود که خداوند پاداش صابران رو میده به غیر حساب. به غیر حساب یعنی چی؟ به تعبیر مرحوم طبرسی در مجموع البیان میگه لکثرته لا یمکن عده و حساب، یعنی اینقدر بهشون پاداش میده که از شماره بیرون است.
بله
صابران رو انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، اصلا اینقدر هست که اصلا نمیشه به شماره آورد، نمیشه به حساب آورد، نمیشه توی عرشبت که با ماشین حساب، به تعبیر ما با کامپیوتر ماشین حساب، نمیشه اینا رو حساب کرد. ببینید پس بنابراین صبر خیلی اهمیت داره. لذا زهرای مرضی سلام الله علیه فرمود خداوند صبر قرار داد تا اینکه انسان از اجر و پاداش الهی بهره ببره. گفتیم دو تا نکته است. اولا خود صبر و این پاداش داره به خاطر این صبر، تحمل. بله. انسان رنج میکشه دیگه.
بله.
و نکته بعدی این است که صبر بستر و مایه است برای سایر اعمال، اعمال خیر یا برای ترک گناهان. طبیعی است که اونها هم پاداش داره. بنابراین صبر یک عنصر اساسی است برای یک مؤمن در رفتار خودش و در کردار خودش.
خیلی ممنونم، خیلی زیبا. ما یه فاصله کوتاه رو میگیریم، برمیگردیم و آخرین بخش رو در خدمت حضرت استاد داوودی خواهیم بود. بر دختر گرانقدر پیامبر صلوات، بر خیر فراوان و به کوثر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر داوودی در خصوص خواستگاه قرآنی خطبه فدکی دو سه هفته‌ای هست که دو سه برنامه هست برامون صحبت فرمودن و فلسفه معارف و احکام رو دارن توی این جلسه بیان می‌فرمایند. جهاد و صبر رو چرا استاد توضیحات کامل رو فرمودید و خواستگاه قرآنش رو فرمودید، در خدمتون هستیم. فکر کنم حدود 15 دقیقه زمان داریم که مباحث از تاریخ بشنویم استفاده بکنیم.
من دو سو از اینا رو اگه بتونم بگم، اگه نشود که یکی رو عرض بکنم، بقیه رو انشاءالله در یه فرصت هایی اگر خدا توفیق داد. سومین نکته ای که حالا امشب میخوام عرض بکنم از این بخش از سخنان زهرای مرضیه سلام علیها، فرمود بل امر بالمعروف مصلحتا للعامه. امر به معروف رو خداوند وسیله‌ای برای اصلاح همگانی قرار داده. ببینید از واجبات اسلام امر به معروف و نهی از منکر که در آیات قرآن تأکید روش شده. این تعبیری که در سوره آل عمران آمده آیه 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، فرمود شما بهترین امتید، از میان همه امتها و از میان همه انسانها بهترین امتید به این ویژگی، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، به خاطر اینکه امر به معروف میکنید و نهی از منکر میکنید. مفسران نکته خوبی گفتن بنابراین اگر امت اسلامی این دو فریضه را انجام ندهد از خیر امت بودن خارج میشه. بهترین امتید به خاطر این دو تا وصف. ببینید خیلی نکته،
دو تا فاکتور از دست بدید دیگه بهترین امت نیست.
احسن. خیلی نکته عجیب و جالبیه. ما هممون باید، همه بینندگان عزیز، جناب آقای حبیبی، همه کسانی که صدا و تصویر ما را دارند در هر جای این کره خاکی که هستن،
بله،
حواسمون باشه این یکی از واجبات فراموش شده است.
متاسفانه
بعضی هم که یا بلد نیستن، یعنی میخوان عمل رو از منکرم بکنن، گاهی میبینیم که اصلا به یه شکلی عمل میکنن، شرایطشو نمیدونن. ولی عمدهش اینه که ما ترک کردیم، مخصوصا تو کشورهای فرض کن غربی، یا کسی زندگی بکنه، کسی بخواد حتی یه مسلمانی به مسلمان دیگه یا دیگری میگن اینجا دیگه من مگه به آزادی شما آسیب رسوندم؟ فورا این بحثه آزادی فرد، میگن آزادی ما محدود به این است که به آزادی کسی آسیب نرسونیم، رو ما هر کار میکنیم، به شما چه ارتباطی داره؟ این با مرام دین سازگار نیست. ببینید یکی از اندیشمندان حقوقدانان آمریکایی نظریه داده بود، نظریه پنجره شکسته. من یه توضیح بدم روشن میشه که این نکته خواستم عرض بکنم. ایشون در ارتباط با مسئله حقوق جزا و جرم شناسی مثال زده، میگه شما اگر فرض بفرمایید که یک اتومبیل یا منزلی مثلا اونجا رها شده باشه، درست؟ یه اتومبیل این گوشه خیابون رها شده، یک روز، دو روز، سه روز بعد ببینی کسی هم بهش سر نمیزنه، نمیاد درش رو باز میکنه، روشن میکنه، نه جایی میره، این یواش یواش اینا که ازش رد میشن، از کنارش رد میشن، مخصوصا بچه ها، نوجوان ها، یه وقت میبینه خاک روش نشسته، یا یه لگدی بهش میزنن، یواش یواش دست به آینش میزنن، بعد یک شیشه از اون مثلا فرض کن آسیب میرسونه، یه سنگی بخوره شکسته بشه، اگر این شیشه که از این اتومبیل شکسته یا از منزلی که کسی توش ساکن نیست یه شیشه ای بشکنه، اگر شما نیایید اون شیشه رو درستش کنید، اصلاح کنید، یا این اتومبیل رو اصلاح بکنید، یواش یواش اینایی که میبینن این اتومبیل یه جاش شکسته کسی نبوده، یه شیشه از منزل شکسته کسی نبوده، کم کم میان درشون در میارن، کم کم میان وارد میشن، خونه رو تخلیه میکنن. ایشون میگه در ارتباط با بزههای کوچک، جرم کوچک باید عکس العمل نشون داد. اگر عکس عمل نشون ندی همون میشه، مثل همون اتومبیل که دیگه اوراق میشه، مثل اون منظری که کم کم تخلیه میشه و از بین میره.
بله،
این همون است که ما در اسلام میگیم امر به از منکر. شما اگر یک بزه کوچک، یک گناه کوچک دیدیم، جامعه اسلامی باید حساس باشه. اگر حساس نباشه، به تعبیر اون آقا میگه اگه توی کوچه یه نفر معتاد باشه جلوش نگیرن، اکثر کوچه رو معتاد میکنه. باید از ابتدا جلوش رو باید گرفت، جلو رو باید بگیریم تا با اینکه سرایت به بقیه نکنه. لذا امر معروف از منکر هم همینه، فرمود شما بهترین امتید به این خاطر که امر معروف میکنه از منکر میکنید. یا در سوره حج در آیات 39 و 40 سوره حج وقتی که میاد اذن جهاد رو اعلام میکنه و فلسفه جهاد رو بیان میکنه، در آیه 41 در اوصاف مجاهدان و یاران خدا و اهدافشون اینه میگه، میگه این مجاهدان کیا هستن؟ الذین مکنناهم فی الارض، اگر اینا رو ما در زمین قدرت بخشیدیم، اقام الصلاة، یکی از کاراشون که نماز رو اقامه میکنن، برپا میدارن، نه اینکه فقط خودش رو تو خونه نماز میکنن، تبلیغ برای نماز میکنن، اقامه نماز، بعد و آت و زکات، زکات میدن، و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. اصلا کسانی که قدرت پیدا کردن، تمکن پیدا کردن در زمین، در یک شهری، در یک محلی، در یک کشوری قدرت پیدا کردن، یکی از اهدافشون باید این باشه به اقامه نماز و ایتاء زکات بپردازن و همچنین امر معروف نهی از منکر بکنن. یعنی یک وصفیست برای یک مجاهد، برای یک مسلمان. بعد قرآن آمده امر معروف نهی از منکر وظیفه همگانی دانسته، یعنی مخصوص مرد نیست. یه وقتی در یه جلسه ابتدایی عرض کردیم بسیاری از احکام مشترک میان زن و مرده، یا همه احکام الا ما خارجه به دلیل، اونایی که به دلیل خارج شده. امر معروف نهی از منکر آیا وظیفه مردانه؟ نه. خداوند در سوره توبه میفرماید والمؤمنون والمؤمنات، در آیه 71 سوره توبه، بعضهم اولیاء بعض، مردان و زنان مؤمن اینا ولی و یار و یاور همدیگرن، یأمرون بالمعروف، همدیگر امر معروف میکنن، و ینهون عن المنکر و نهی از منکر میکنن، و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و یطیعون الله و رسوله، اقامه نماز میکنن، زکات میدن، اطاعت خدا و رسول میکنن. اینجا اتفاقا اشاره شده هم در سخنان مفسران و هم در روایات، در یه روایت از امیرالمومنین هست در تفسیر آیه 71 سوره توبه، همینجا که چطور شده خداوند اینجا وقتی که در ارتباط با وظایف مؤمنین و مؤمنات بحث میکنه اول فرمود امر معروف میکنه و نهی از منکر، بعد فرمود با یقیمون الصلاة. ببینید ادامهش اینه دیگه، فرمود یقیمون ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یؤتون الله رسوله.
بله،
چرا اول امر از منکر رو گفته بعد اقامه نماز رو؟ در این جمله ای از امیرالمومنین فرمود به این نکته اشاره میکنه، لعلمه بانها اذا ادیت، اگر این فریضه امر معروف و نهی از منکر ادا بشه به درستی و اقیمت استقامت الفرائض کلها حین ها و سعوا، اگر این دوتا عنصر به درستی انجام بشه اون وقت نماز اقامه میشه، زکات ایتا میشه. یعنی اگر در یه جامعه ای امر معروف نباشه، نهی از منکر نباشه، ارشاد نباشه، راهنمایی نباشه، بعد میبینی کم کم نماز هم نسبه او سهلنگاری میشه، مردم از پرداخت زکات امتناع میکنن. لذا این دو در واقع بستر مهمی است، وسیله مهمی است برای اینکه سایر فرائض اقامه بشه.
بله.
خب پس بنابر این امر معروف و نهی از منکر، یا در این تعبیری که زهرای مرضی سلام الله علیها فرموده، فرمود امر معروف سبب اصلاح جامعه میشه، توده مردم میشه.
بله.
مردم راهنمایی میشن، مسلمان ها متوجه میشن معروف چیه، منکر چیه، معروف انجام میدن، منکر رو ترک میکنن، که در روایت هم به این تاکید شده. یا در تعبیری که امام باقر علیه السلام فرمود فریضتون عظیمه، این امر معروف یک فریضه بزرگی است که به ها تقام الفرائض، سایر فرائض با او پابرجا میشه، و تأمن المذاهب، راه ها به وسیله روی امنیت پیدا میکنه، و تحل المکاسب، کسب و حلال میشه. یعنی شما اگر ندانی منکر چیه دچار ربا میشی، ندانی معروف چیه به درستی نمیتونی حتی کسب و کارشون به خوبی انجام بده، به درستی و برابر موازین اسلام انجام بده، و مانند این که در این روایات ذکر شده. بنابراین نکته اساسی اینه، امر معروف سبب می شود که جامعه اصلاح بشه.
بله.
درست؟ به ویژه امر معروف و نهی از منکر در برابر حاکمان، اونایی که به انسان ستم می کنن. امیر مؤمنان در کلمه 374 نهج البلاغه بعد از این که بیان می کنه که همه اعمال نیک و جهاد در راه خدا در برابر امر معروف و نهی از منکر مثل آب دهنی است در برابر دریای عمیق و پهناور. این خودش اهمیت این دو تا واجب نشون میده، یعنی امر معروف و نهی از منکر اهمیتش از همه اونا بیشتره. چرا گفتین؟ چون این هست که شما وقتی تبلیغ بکنی جهاد صورت میگیره، تبلیغ که بکنی اون وقت است که نماز اقامه میشه، نهی از منکر که بکنی گناهان برچیده میشه. بعد حضرت در ادامه این جمله رو فرمود، امیرالمومنین فرمود و افضل من ذلک کله، بالاتر از همه اینها که من گفتم، کلمت و عدل عند امام جائر، سخن حقی که انسان در برابر یک سلطان ستمگر بگه و از مظلومی دفاع کنه، از همه اینها برتر. خیلی مهم که این تکلیفیست برای مسلمان ها در سرتاسر عالم، هر جا که هستن اگه جوری دیدن، ظلمی دیدن، این گفتن سخن حق، یا در یه دادگاهی در برابر یک رئیسی انسان سخن حقی رو بزه، در برابر یک مسئولی که در یه جایی زندگی میکنه سخن حقی رو بگه، فرق نمیکنه. هر کسی که هر جا مسئولیت داره اگر ناحق رفتار بکنه و ما بیایم سخن حق رو بگیم، حضرت فرمود این پاداش از همه اونها بیشتره. خب خود این فریضه را زهرای مرضیه سلام الله علیها خودش هم به درستی عمل کرد، که یکی از نمودها و نمادهاش همین خطبه فدکی است.
بله.
وقتی احساس کرد جامعه به سمت سوی دیگه داره میره، حق او داره تضییع میشه، امامت ولایت از جایگاه اصلیش منحرف شده و به دست دیگران افتاده، آمده زهرای مرضیه دختر پیامبر اکرم آمد در مسجد در برابر اون جمعیت و این خطبه قرا و منشور جاودان رو خوند. خب بعدیش هم عرض بکنم،
3 دقیقه زمان داریم.
3 دقیقه داریم. فرمود ول قصاص حقنا للدماء، که خداوند قصاص قرار داد، چون قصاص خونها رو حفظ میکنه.
بله.
ببینید این هم برگرفته از این آیه قرآن که من سریع عرض بکنم، در آیه 179 سوره بقره فرمود ولکم فی القصاص حیات، یا اولی الالباب لعلکم تتقون. قصاص مایه حیات، ای اول الالباب، اونایی که فکر و مغز دارید اگه دقت بکنید مایه حیاته. مفسران به این نکته اشاره کردن چجوری مایه حیاته، میگن این هم حیات خود انسانه هم حیات جامعه هست. برای اینکه وقتی که کسی بداند اگه دیگری رو کشته قصاص هست، درست این قصاص که جعل شده سبب میشود خیلی ها منصرف از کشتن بشن، پس هم خودشون رو زنده نگه میدارن و همون انسان دیگه ای که میخواست او رو بکشه او رو هم زنده نگه میداره، چون میگه من اگه بخوام بکشم
کشته میشم،
کشته میشم، سبب قصاص میشه. و هم حیات جامعه است، یعنی وقتی که این قصاص جعل بشه سبب میشود که انسان از کشتن تا اونجایی که میتواند جلوگیری کنه، امتناع ببرزه، هم سبب حیات خودشه، هم سبب حیات دیگری است و هم سبب حیات جامعه است. ادامه شفهمو لعلکم تتقون، بعضی مفسران گفتن اینم اشاره داره به همون قدرت بازدارندگی، یعنی بدان امید که با ترس از قصاص از قتل دیگران بپرهیزی. یه وقتی احساس بکنه که یه دستگاهی هست، دستگاه قضایی محکمی و او را به عنوان قاتل میگیره و قصاص میکنه، خب طبیعی است که بسیاری منصرف میشن از کشتن، از کشتن منصرف میشن. در یه روایتی از علی ابن حسین امام سجاد نیست به همین اشاره شده که خداوند قصاص رو قرار داد، این قصاص رو برای شما در زندگی قرار داد، زیر آن کس که آهنگ قتل دیگری بکند هنگامی که بداند از او قصاص خواهد شد از قتل دست میکشد و این هم سبب حیات کسی است که او قصد کشتن وی را داشته و هم سبب حیات خود این جانی میشود و حیات سایر مردم را نیز به دنبال خواهد داشت. هنگامی که مردم بدانند قصاص یک حکم الزامی الهی است، به سبب ترس آن معمولا اقدام به قتل نخواهند کرد. که این روایت رو مرحوم شیخ قرآنی در وسائل جلد 29 صفحه 53 ذکر کرده که دقیقا داره این آیه 779 سوره بقره رو توضیح میده. پس بنابراین خلاصه این شد که در این جمله حضرت فرمود خداوند قصاص قرار داد، این قصاص حفظ خونها میکنه. چرا؟ برای اینکه انسان وقتی بداند اگر کسی رو کشت به ناحق کشته قصاص خواهد شد، طبعا دست به این کار نمیزنه، معمولا دست به این کار نمیزنه. بنابراین هم جان اون مظلوم حفظ میشه و هم جان خودش را حفظ میکنه. بنابراین سبب میشه وقتی خونها حفظ بشه و نفوس باقی بمانه.
خیلی ممنونم جناب استاد داوودی عزیز، لطف کردید استفاده کردیم از خواستگاه قرآنی خطبه فدکه برامون فرمودید، براتون آرزوی سلامتی دارم، بهترین ها براتون آرزو میکنم.
خیلی ممنون، امیدواریم که عزیزان این خطبه رو با دقت بخونن و مطالعه بکنن و انشالله در این فرصتی بشود بحثای دیگر هم در خدمت عزیزان و بینندگان باشیم. از همه شما به التماس دعا زنیم.
زنده باشید. چه افتخار بزرگی گدای فاطمه ایم، همیشه ملتمسین دعای فاطمه ایم. انشاءالله که همه ما مشمول دعاهای خانم حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزند بزرگوارشون حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف قرار بگیریم. تا شنبه ساعت 19:30 دقیقه که باز در خدمتون باشیم از حضورتون مرخص میشیم. زندگیتون علوی و فاطمی، التماس دعا، خدا نگهدار.